حقیقت کارش مهمه، هم قدرشناسی و قدردانی مناسبی داشته باشیم. اینا رو کنار هم قرار بدیم، یک مجموعه بسیار پویا و بانشاد و موفقی رو خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. بعد یه سوالی هم باقی میمونه، آیا کار میتونه شخصیت یه نفر رو شکل بده؟
آدم ها شخصیتشون با یک سنی به اعتقاد من ساخته میشه. یعنی وقتی که ما داریم در اصول علمی و روانشناسی به هر حال تا نوجوانی و جوانی یه سنی شخصیت های افراد ساخته میشه و بعد تو جامعه بروز و ظهور پیدا میکنه. اما به اعتقاد من تا 40 سالگی قابل اصلاح هست شخصیت آدم ها. بعد از 40 سالگی نه اینکه تغییر نکنند، اما کمتر میتونه تغییرات محیط کار داشته باشه. اما به طور کلی محیط کار و شخصیت فرد و شخصیت فرد در محیط کار یک رابطه متقابله که رو هم دیگه اثر میذاره.
بسیار.
بیشتر شخصیت در خانواده و در دوران نوجوانی و جوانی شکل.
بسیار خوب آقای دکتر میرباقری، خیلی ازتون ممنونم، خیلی توضیحات خوبی بود.
دست شما درد نکنه آقای دکتر.
ممنون از شما، امیدوارم که این مطالبی که میگم هم برای شما هم دوستانی که میشنون مفید باشه و من خیلی به آینده کشورمون و صنعتمون و کارخونه‌هامون امیدوارم و این کارهای خیلی خوب و برنامه بسیار حرفه‌ای و تخصصی که شما دارید به اون درایت و اون اشراف خوبی که شما دو بزرگوارم دارید به تهیه کننده خوب برنامه‌تون، مطمئنم خیلی کمک میکنه به هم کار فرمایان عزیز هم دوستانی که دارن تو محیط کار گوش میکنن و من میرسه به من اخبار خیلی خوبی که خیلی ها مشتاقانه برنامه شما رو دنبال میکنن.
باعث افتخاره. متشکرم ازتون آقای دکتر میرباقری، روز و هفته فوق‌العاده‌ای رو براتون
میسازم. متشکرم آقای
دکتر. خدا ناصر شما.
پاکار، مشاور همه فعالان اقتصادی برای مدیریت نیروی انسانی. برای ارتباط با این برنامه به 30,36,37 پیامک بزنید یا به 2265-2525 زنگ بزنید.
خب بریم سراغ پیامک ها. دوست عزیزمون گفتن 913-69-64 گفتن توی تستای اولیه استخدامی قطعا باید به کشش و تمایل فرد به شغل مورد نظر نگاه کنین، بعد رزومه و سابقه کاری. مدرک تحصیلی بی تأثیر نیست، ولی گاهی فردی با مدرک عمران بهتر از این مهندس معمار دیده زیبا شناسی داره. بعد یه سوال ازتون کردن آقای آفرهان، گفته اوس محمود رو نمیدین؟ نه
نه، من میخوام تازه با توجه به حرفای دکتر و بحث شخصیت شناسی به پست مدیریتی براش در نظر بگیرم. نمیخوام.
حالا میخوای من با تصفیه کنم برم بزنین. چرا میخوای من تصفیه کنم برم؟ تو اوس محمود با هم بشین کارخونه رو بده.
نه
رقیب کسی... اصلی تو بازار میشم، ببینم تو چی کار میکنی با اوس محمود.
پول ماجوریان چیکار کنی؟
ولش کن پول ماجوریان که همینطوری کارخونه شون رو حواس میدونی اندازه به چه خبره. خب شما هم لطفاً به ما بفرمایید که راجع به این موضوع چه صحبتی دارین و نظرتون چیه، چی کار باید کرد. یه دوست عزیزی 916-70-69 گفتن اگر معیار شخصیت مثلث علاقه، توان و استعداد و بهره‌وری باشه به نظر من کارا درست پیش میره، نه رایزنی های علکی. آره دیگه بعضی ها رایزنی میکنن، این خیلی خوبه. آقا داودم از کرج گفتن که الان متوجه سوال شما شدم، از پیامی که فرستادم معذرت میخوام. اختیار دارین آقا داود، خیلی ممنون که انقدر با دقت گوش میدین و سپاسگزاریم از شما.
به نظر من قطعا شخصیت روی شغلی اثراتی میذاره. به عنوان مثال من که مشاور هستم، اون چیزایی رو که در دانشگاه یاد گرفتم فقط قرار نیست به دیگران بگم، قرار هستش که خودم هم عامل به این مسائل باشم، یعنی باید در زندگی فردی هم ازش استفاده بکنم. یا حتی بارها شنیدم کسی که شغل نظامی داره متأسفانه تو منزلش هم با خانواده برخورد نظامیگری میکنه، که البته این تاثیر خیلی شاید تاثیر مثبتی نباشه. حالا معتقدم که شغل میتونه روی شخصیت اثر بگذاره، در بعضی ها تاثیر زیاد، در بعضی ها تاثیر کم، و بیشترین کسی که میتونه در این تاثیرگذاری موثر باشه خود اشخاص هستند.
خب آقای دکتر صادقی هم برامون گفتن که با بررسی انواع تیپ شخصیتی حتی میتونید باورهای اشتباه در مورد آینده شغلیتون رو هم متوجه بشید. بعد جالبه تیپ‌های شخصیتی رو هم برامون فرستادن، گفتن که یه تیپ شخصیتی داریم به نام تحلیلگران که این خودش هم زیر مجموعه داره، 4 تیپ شخصیتی: معمار، منطقدان، فرمانده و مجادله‌گر زیر مجموعه تحلیلگران هستن که میشه به تفصیل در مورد هر کدومش توضیح داد. خیلی دنیای وسیعیه. بله. فرهادا
بله،
یعنی شما فقط یه چیزی رو که من میگم به صورت یه تیتر بهش نگاه میکنی، ولی نمیدونی که چقدر چه دنیای چه پنجره بزرگی رو من به روی فکر تو باز کردم. فرهاد
پاشین
چه
بریم.
پنجره بزرگی
شخصیت شناسی رو من دارم.
وقتی شخصیت انسان ها شخصیت خاصی باشه، من فکر میکنم در انجام کارها و مخصوصا شغلی که داره میتونه اون رو به جلو ببره و به رشد برسونه و نهایتا به موفقیت برسونه. ولی بعضی ها شاید شخصیت خاصی نداشته باشن و مشخصه خاصی تو وجودشون نباشه، در مقابل سختی ها خیلی راحت میشکنن و نهایتا نمیتونن موفقیتی رو برای خودشون به وجود بیارن.
به یه شخصیت علاقمند، یه شخصیت پیگیر با
زار محمدی
داشتم میگفتم، فقط تنها کسی که ما درست سر جاش نشوندیم زار محمدی.
زار محمدی
کارشو درست انجام میده، میره با یه آدم های پاکار صحبت میکنه.
زار محمدی
کارشو
زار محمدی.
سلام، من سعید زار محمدی هم و اینجا پاکار رادیو اقتصاده. امروز سوالمون از علی صالح پور، مشاور خیلی خوب برنامه‌مون که مدیر عامل یک شرکت دانش بنیاده، این است که چه شغلی مناسب چه شخصیتیه؟ در حقیقت انتخاب شغل بر اساس شخصیت چه اهمیتی داره؟ مطمئنن که جواب ایشون راهگشا است و متقن و کامل. میشنویم با هم.
سلام، وقت بخیر. انتخاب شغل شخصیت، شاید خود شخصیه، یعنی اون که چه پوزیشنی شاید توی اون کارش داشته باشه مهم باشه، به خاطر اینکه ما خیلی وقت تو شرکت دانش بنیان برای مهمه که اون شخص چه تخصصی داره. یعنی اول از همه تخصص برای مهمه، و بعد از اینکه تخصص مشخص شد باید ببینیم اون شخص میتونه توی کار به عنوان یک ایده دهنده باشه، یا به عنوان یک ایده، یا به عنوان یک مدیر باشه، یا صرفاً به عنوان یک اپراتور باشه. اینا چیزهایی که باید شخصیت اینو تعیین میکنه. ولی اینکه صرفاً بیایم شغلمون رو بر اساس شخصیتمون انتخاب کنیم، شاید توی شرکت دانشجویان نشدنی باشه. شما فرض کنید که ما یک نفری میخوایم که متخصص مثلا اپتیک باشه، ولی اون یادم صرفاً مدیر باشه، شاید کاری بر ما نتونه بکنه توی قسمت اپتیک، ولی شاید تو قسمت دیگه‌ای بتونه کار کنه. یعنی ما منطقی اینه که اول تخصص طرف رو نگاه کنیم و بدونیم که تو اون تخصص اون نفر میتونه چه جایگاهی بر خودش انتخاب کنه. شاید اینو تو سازمان‌های بزرگ که آدم‌های زیادی تو هر پست دارن بشه تعریف کرد براش، ولی تو سازمان‌های کوچیک مثل شرکت‌های مثل ما که مثلا بین 10 تا 20 نفر پرسنل دارن، به نظر من اول تخصص مهمه، بعدن در مورد شخصیت اون شخص باید نگاه کنیم که تو اون تخصص چی کار میتونه بکنه. با تشکر از توجهش.
بفهم
یعنی چی بفهم؟ خب اینو من بهش خب من اینو بهش اعتقاد دارم، بله تخصص خیلی مهمه، ولی شخصیت اگه با این تخصص عجیم باشه فرهاد کولاک میکنه. خب میدونی تو چرا عاشق اوس محمود هستی؟ چون شخصیت مدیر داره. تو هم بله. مثل عموچنگیز دوست داری که مدیر
چه کامونو کی میاد میبره؟
چه کامونو چه ربطی میبره؟ داره الان چه ربطی
من هر انسانی که شخصیت بشه باشه توی کسب و کارش هم تأثیر مثبت میذاره. خوش برخوردی و خوشخلقی و رفتار خوب با مردم و ارباب رجوع و مشتری ها و مشتری مداری باعث میشه که تو دل مردم جا بگیره. مثلا یه سوپرمارکت وقتی که خوش اخلاق باشه با مشتریاش و انسانیت و شخصیت به خرج بده، وقتی که کسی برای خرید میره داخل اون فروشگاه دست خالی بیرون نمیاد.
اینجوری داری شماره میگیری فراد؟ بخوای چیکار کنی؟ من اگه با دکتر صحبت کنم تو به کسی زنگ بزنم میگی چرا خودت زنگ بزن.
آقای زمانزاده سلام.
سلام،
چه خبر از نرم افزارهای کاربردی؟
خوبن، سلام میرسونن، همیشه
کاربرد
دارن دیگه.
آقا یه سوالی، شما چند تا نیرو داری؟
ما نزدیک
40 نفر. شما از این 40 نفر از اون اول من این شخصیت شناسی بکنی، یعنی ببینید که آقا این شخصیتی آدم به کدوم کار میخوره، به این حرفه‌ای که داره کار میکنه میخوره.
آره، ما یه تست شخصیت معمولا قبل از اینکه جذب بشن آدما بهشون میدیم، یه تست مایرز بریگز که تقریبا 16 تا تیپ شخصیتی رو تفکیک میکنه، حالا بر اساس اون شاخصایی که داده. بعد الان ببینیم چقدر تناسب داره. البته فقط هم این مهم نیست.
اون تخصصشون چی؟ مثلا
آقای مهندس، پس این موضوع برای جذب نیرو مهمه، یعنی توی مجموعه هایی که دل اون کارفرما برای مجموعهش میسوزه این کار رو الزاماً انجام میده دیگه.
بله معمولا خیلی مهمه، ولی کلن انتخاب شغل یه مسئله پیچیده یه دیگه، یعنی مثلا وقتی شخصیت واردش میشه خیلی.
آخه من یه نکته‌ای دارم، ببینی الان مثلا یه نفر شما برنامه نویس نیاز دارین، الان شخصیتت چیو میخواین ازش مثلا پیدا بکنی که آقا این چه شخصیتی داره؟ خب برنامه نویسه دیگه.
ببینی معمولا حالا روانشناسا مثلا سه مرحله میان میگن که آدم ها تا سنهای مختلف میان میگن بر اساس تجربه های قبلیشون و علاقشون و خانوادهشون و دوران کودکیشون و دوران تحصیلیشون سه مرحله دارن دیگه. یه مرحله تا 11 سالگیه که یه رویا پردازی میکنن نسبت به شغلشون. معمولا بچه‌ها تو اون موقع بزرگسالاشون رو تقلید میکنن. یه مرحله ای که از 11 سالگی تا 17 سالگی میگن که میگن اون موقع آزمایش میکنن، یعنی هی سعی میکنن که آرزوهاشون و حالا اون تمایلاتشون رو با گروه‌های همسالشون اشتراک بذارن و یه سری چیزایی رو راجع به اون بیشتر بدونن. یه مرحله مرحله واقع بینیه. میگن وقتی که اینا 17 ساله میشن دیگه یواش یواش اون تجربه های قبلی و کودکی و نوجوانی و اینا همش علاقه واقعی خودشون رو تقریبا کشف میکنن و معمولا توی همون تایما، یعنی توی همون زمان دیگه شغلشون انتخاب میکنن. ما حالا الان توی شرکتمون یه سری دهه 80 هم جذب داریم میکنیم. البته این نسله و اون فرهنگ جدیده خیلی متفاوته، یعنی اصلا یه موضوعی که هست اینه که ما باید اینا رو بیشتر بشناسیم.
چه نکته‌ای گفتی؟
موضوع یه ذره روانشناختیه دیگه، یعنی هر چه قدم بریم جلوتر پیچیده تر میشه.
این چه نکته ای بود آقای زمانزاده؟ چه نکته ای رو گفتین؟ چون حالا ما با چند تا از این عزیزانمون توی بخش اقتصادی که آقای سعید
زار
محمدی برقرار میکنه و اجرا میکنه، دقیقا همین موضوع رو اشاره کردن که خیلی ها مثلا این شخصیت دیگه شکل گرفته از نوجوانی توی اجتماع، توی محل زندگی که داشتن، توی خانواده، و اون شخصیت رو با خودش به محل کار میاره. شناخت اون نسلی که ما داریم باشون کار میکنیم هم خیلی مهمه. خیلی نکته خوبی بود که گفتیم.
سلامت باشین. آره خیلی کلن موضوع انتخاب شغل متناسب با شخصیت، چون یه بحث رفتاریه و رفتار افراد معمولا فقط توی شغلشون شکل نمیگیره، خیلی به گذشتهشون، به تربیتشون، به اجتماعشون، خیلی موضوع پیچیده تر میشه.
بعد این وقتی این شخصیت شناسی اتفاق میفته، مشخصا دیدین که چقدر توی راندمان کار مثلا تأثیر داره؟ چون مثلا یه نفر از همکاران شما بیاد بگه آقا این شغلی که شما به من دادین، این مثلا مسئولیتی که به من دادید با روحیه من سازگار نیست، جاشو عوض کنین، ببینین که خب راندمان کار بالاتر بره.
بله طبیعتاً این هست، منتها خیلی بستگی داره به شناخت خود آدما از خودشون و اینکه شناخت ما از اونا، یعنی
درسته.
اینا دو تا منطق داره. خیلی موقعا مثلا کارفرماهای شغلی رو به یه فردی پیشنهاد میدن که خودش شاید خیلی موافق نباشه ولی توش خیلی میتونه موفق بشه.
سوالا مهمه دیگه تو این تستای روانشناسی و بعضی موقع
اینا استاندارد فرهاد
حالا چرا نه مثلا شما آینده رو کجا میبینی؟ من آینده رو کجا میبینم؟
خیلی آقای مهندس زمانزاده ازتون خیلی ممنونم. حالا این بحث ما با فرهاد طولانیه. متشکرم ازتون و روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون.
خدا حافظ.
تفاوت نظرها و ایده ها برای مدیریت نیروی انسانی در پاکار رادیو اقتصاد. پاکار ما باشید.
نباید اینجوری باشه دیگه. این سوالا میپرسن که شما اگر سختی در کار داشته باشین چه واکنشی نشون میدی؟ چه واکنشی نشون میده؟ خب واکنش تند نشون میده دیگه آدم. مثلا چه بعدو؟
همه چیزو به دیده. حالا اگر یه روزی بهمنی از محمود داده بود تو موافقت می‌کردی. بچهای رادیو اقتصاد مراقب خودتون باشی. خدافظ. من این 10 تا رو جابجا میکنم. هر کاری هم
ایمنی. یک شنبه 14 مرداد 1403 یزد، کارگاه نجاری.
حوالی ساعت 4 بعد از ظهر بود که مصطفی و امیرعباس دو کارگر ماهر کارگاه نجاری مشغول آماده سازی تخته‌های چوبی برای ساخت یک کمد سفارشی بودند. کارگاه شلوغ بود و سفارش‌ها باید تا پایان هفته تحویل مشتری می‌شد. مصطفی پشت دستگاه اره برقی رومیزی ایستاده بود و امیرعباس تخته‌ها رو برای برش به اون می‌داد. هوا گرم بود و صدای دستگاه‌ها تمرکز همه رو تحت تأثیر قرار داده بود. مصطفی و امیرعباس برای اینکه جو کارگاه رو کمی سبک کنن و تغییر بدن شروع کردن به شوخی کردن و تعریف خاطرات خنده‌دار. در همین حین مصطفی یک تخته چوبی بزرگ رو به سمت امیرعباس هل داد و گفت امیرعباس این یکی رو تند برش بزن که عقب نیفتیم. امیرعباس که حواسش به شوخی بود بدون اینکه به طور کامل تخته رو در گیره دستگاه ثابت کنه اره رو روشن کرد. آقای سالار حشمتی شاهد صحنه حادثه.
اوز بچه ها داشتن شوخی میکرد. امیرعباس رو برق برش بده، ولی خب اون گیره رو چفت نکرده بود، واسه همین برق لغز زد و گیره خارج شد. اصلا یه چشمه هم زدن دست امیرعباس رفت سمت تیغ. اصلا حال هم بد میشه یاد اون صحنه میفتن، فقط خون میدیدی، خیلی بد.
مصطفی سری دستگاه رو خاموش کرد و با کمک یکی از همکاران دستمال نسبتاً تمیزی پیدا کردند و دور دست امیرعباس پیچیدن تا خونریزی رو کنترل کنن و یکی از کارگران با موبایلش به اورژانس 115 زنگ زد. اما مشکل دیگه‌ای هم پیش اومد. ورودی محوطه کارگاه به دلیل اینکه یک وانت بار روی پل پارک کرده بود مسدود شده بود و آمبولانس نمیتونست بیاد داخل محوطه. به همین دلیل تکنسیان‌های اورژانس مجبور شدن پیاده با برانکارد وارد کارگاه بشن. متاسفانه دو انگشت امیرعباس قطع شده بود و سریع امیرعباس رو به همراه عضو قطع شده با آمبولانس منتقل کردن به بیمارستان. در بیمارستان پزشکان تشخیص دادند که دو انگشت قطع شده به دلیل شدت جراحات قابل ترمیم نیست، امکان پیوند نداره و دو انگشت دیگه هم به شدت آسیب دیده بود و نیاز به جراحی و چندین ماه فیزیوتراپی داشت. این پایان ماجرا نبود. چند ماه بعد اوایل پاییز بود که امیرعباس به کارگاه برگشت. پزشک طب کار به او توصیه کرده بود که به دلیل آسیب دائمی به دستش از کار با دستگاه‌های برش و ابزارهای خطرناک خودداری کنه، اما کارفرما به دلیل کمبود نیروی کار و فشار سفارش‌ها امیرعباس رو دوباره پشت همون دستگاه اره برقی گذاشت. امیرعباس هم به دلیل نیاز شدید مالی و ترس از بیکار شدن مخالفت نمی‌کنه و این موضوع رو به کسی هم گزارش نمی‌کنه و به کارش ادامه میده. یک روز در حالی که امیرعباس مشغول برش چوب بود به دلیل ضعف در دست آسیب دیدش کنترل دستگاه رو از دست میده و تیغه اره به مچ دستش برخورد میکنه. این بار جراحت بسیار شدیدتر بود. امیرعباس به فاصله کمتر از 3 ماه مچ دستش قطع میشه و حالا توانایی کار در حرفه نجاری رو به طور کامل از دست داده و خانوادش در شرایط مالی و روحی سختی قرار گرفتن. کارشناس برنامه.
سلام و عرض ادب حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با فصل دوم تنها برنامه تخصصی رسانه ملی در حوزه HSE. ما در این برنامه تا یه سالهای گذشته به موضوع بررسی حوادث شغلی در صنایع پرداختیم و در سری جدید قصد داریم حوادث مرتبط با این حوزه رو در سطح جامعه مورد بررسی قرار بدیم. خب این حادثه که موضوعش رو شنیدید نتیجه زنجیره‌ای از خطاها و بی‌توجهی‌ها بود که متأسفانه به قیمت از دست رفتن سلامت کارگر تمام شد. پس بیایید قطعات این پازل خطرناک رو با هم بررسی کنیم. قطعه اول این پازل رفتار ناایمن هست. بارها قبلا هم اشاره کردم که رفتارهای ناایمن و خطاهای انسانی علت حدود 90% از حوادث شغلی در محیط کار هست. یکی از این رفتارهای ناایمن در محیط کار شوخی کردن حین کار هست. شوخی کردن حین کار حادثه آفرین هست، اون هم در کار با دستگاه‌های خطرناکی مثل اره برقی. در قالب همین برنامه فکر می‌کنم 3-4 پرونده قبلا مورد بررسی قرار دادیم که شوخی در حین کار منجر به مرگ کارگران شد. نفراتی هم که دخیل بودند راهی زندان شدند. وقتی تمرکز کارگر از کار به شوخی منحرف میشه، احتمال خطا به شدت بالا میره. در این مورد شوخی مصطفی و امیرعباس باعث شد که تخته چوبی به درستی در گیره دستگاه فیکس نشه و اون حادثه اتفاق بیفته. اما قطعه دوم نقص در مدیریت ایمنی کارگاه هست. کارفرما وظیفه داره اطمینان حاصل کنه که دستگاه‌های برش مجهز به گارد محافظ هستند و کارگران آموزش کافی برای استفاده ایمن از این دستگاه‌ها رو دیده باشن. متاسفانه در این کارگاه گارد محافظ اره برقی به دلیل خرابی کنار گذاشته شده بود و هیچ اراده و نظارتی هم برای تعمیر اون وجود نداشت.
خانم فهیمه بهمنش، وکیل پایه یک دادگستری.
ماده 91 قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای مشمول قانون کار را موظف به تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار می‌کند. این ماده تأکید دارد که کارفرمایان باید بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی وسایل و امکانات لازم را برای حفاظت کارگران فراهم آورده و نحوه استفاده صحیح از آنها را آموزش دهند. همچنین کارگران نیز موظف به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی کارگاه هستند.
به طور خلاصه ماده 91 قانون کار تأکید می‌کنه ایمن سازی در محیط کار از جمله وظایف مربوط به کارفرما هست. کارفرما باید اطمینان حاصل کنه که تجهیزات موجود در محیط کار ایمن هستند و آسیبی متوجه کارکنان نمیشه. اگر هم به دلیل خطای فردی نقصی در دستگاه ایجاد شده باشه، علارغم اینکه کارگر هم خطایی ازش سر زده و باید در مراجع قانونی پاسخگو باشه، اما کارفرما هم وظیفه قانونی داره که نظارت داشته باشه و نسبت به ایمنسازی در کارگاه اقدام کنه. بنابراین ماده 91 قانون کار یک تعهد دو طرفه بین کارفرما و کارگر ایجاد میکنه که هدف اون حفظ سلامت و ایمنی کارگران در محیط کار هست.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
بریم سراغ قطعه سوم این پازل، عدم رعایت توصیه های پزشکی. پس از حادثه اول پزشک طب‌کار به صراحت اعلام کرده بود که امیرعباس نباید با تجهیزات خطرناک کار کنه، اما کارفرما این توصیه رو نادیده میگیره و این بیتوجهی حادثه دوم رو رقم میزنه.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی.
بر اساس ماده 65 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف هستش که در صورت بروز حادثه ناشی از کار، اقدامات اولیه مانند کمک‌های اولیه و انتقال سریع